ساعت 10 شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه پنجشنبه 28 دی ماه 1402 خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که در اون به اخبار و گزارش‌های روزی که پشت سر گذاشتیم خواهیم پرداخت. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود. بهتون خوش آمد میگم و ازتون میخوام که ما رو در 30 دقیقه پیش رو همراهی کنید. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
خیلی ممنون. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید درگیری بین ایران و پاکستان در هفته جاری نشان میدهد که ایران در منطقه محبوب نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، جو بایدن روز پنجشنبه گفت همانطور که میبینید ایران در منطقه محبوب نیست و اینکه به کجا میرود در حال کار روی آن هستیم. او گفت نمیدانم به کجا میرود. اتحادیه اروپا هم روز پنجشنبه اعلام کرد که پس از حملات ایران و پاکستان به خاک یکدیگر، عمیقا نگران دور باطل خشونت در خاورمیانه و فراتر از آن است. به گفته پیترو آستانو، سخنگوی اتحادیه اروپا، این حملات تمامیت ارضی کشورها را نقض می‌کند و همچنین تأثیر بی‌ثبات کننده‌ای بر منطقه دارد. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان میگوید کشورش در زمینه امنیت ملی و یکپارچگی سرزمینی کوتاه نمیآید و برای دفاع از خاک کشورش از هر تدبیر ضروری استفاده خواهد کرد. بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری پاکستان، آقای علوی ضمن تقدیر از رفتار حرفه‌ای نیروهای مسلح کشورش تاکید کرد که حملات ارتش این کشور بدون آسیب زدن به غیر نظامیان به گفته او مخفیگاه‌های تروریست‌ها را در استان سیستان و بلوچستان هدف قرار دادند. رئیس جمهور پاکستان با اشاره به حوادث اخیر در نواحی مرزی ایران و پاکستان دو کشور را برادر خواند و گفت لازم است دو طرف مشکلات را از راه گفتگو و مشورت با هم حل کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند در حمله ارتش پاکستان به ایران دست کم 10 نفر کشته شدند که در بین آنها دو کودک نیز جان خود را از دست دادند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه در یک نشست خبری کشورهای ایران، ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر را اعضای حلقه داخلی روسیه معرفی کرد. سرگئی لاوروف روز 29 آذر در اجلاس کشورهای عربی با امضای بیانیه مشترکی از موضع امارات متحده عربی برای اقامه دعوا علیه ایران در رابطه با جزایر سگانه پشتیبانی کرد و این موضوع اعتراض جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت. مسکو که روابط نزدیکی با تهران دارد، در سالهای اخیر تلاش کرده تا کشورهای عربی منطقه را متقاعد کند از آمریکا فاصله بگیرند و با سیاست‌های روسیه همسو شوند. دولت سوئد میگوید جمهوری اسلامی یک شهروند ایرانی سوئدی بالای 60 سال را غیرقانونی بازداشت کرده است. استکهلم روز پنجشنبه هویت این مرد را اعلام نکرد ولی گفت که او بدون هیچ دلیل مشخصی در نوامبر گذشته بازداشت شده است. وزارت خارجه سوئد روز 27 دی ماه کاردار ایران در استکهلم را احضار و خواستار آزادی شهروندان سوئد شد که غیرقانونی در ایران بازداشت شدند. وزارت خارجه سوئد 25 دی ماه نیز از بازداشت یک شهروند 20 ساله این کشور در ایران خبر داده بود. شبکه خبری NBC آمریکا در گزارش اختصاصی خبر داده است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، طرح آمریکا برای تشکیل ائتلاف عربی برای بازسازی غزه به رهبری عربستان را رد کرده است. NBC به نقل از سه مقام ارشد آمریکایی گزارش داده که در سفر هفته پیش وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل، آقای نتانیاهو به وی گفته است آماده توافقی نیست که امکان تشکیل کشور فلسطین فراهم شود. هفته گذشته وزیر خارجه عربستان اعلام کرد که کشورش آماده است به شرط پذیرش کشور مستقل فلسطین از طرف اسرائیل به سوی عادی سازی روابط با اسرائیل گام بردارد. در طرح آمریکا 5 کشور عربی منطقه به رهبری عربستان بازسازی غزه را بر عهده می گیرند و رهبری جدیدی برای فلسطینیان انتخاب می شود. رویا؟
سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی. اما ببینیم در 25 دقیقه پیش رو چه پیش رو داریم. حمله های متقابل ایران و پاکستان، دوستی دیرینه و همسایگی پرتنش، فاطمه امان از روابط دو کشور مسلمان خواهد گفت، ابهام در مورد سرنوشت گروگان‌های حماس، تحسن خانواده‌ها از 100 روز گذشت. جزئیات بیشتر را از فرنوش رام خواهیم شنید. و به اعضای حلقه داخلی روسیه می‌پردازیم که تورج عطابکی از اعضای حلقه برای ما خواهد گفت. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. حمله نظامی پاکستان به خاک ایران دو روز پس از حمله نظامی سپاه پاسداران به خاک پاکستان، روابط تهران و اسلام آباد را با تنش روبرو کرده است. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان با تمجید از این حمله آن را دقیق و تاثیرگذار توصیف کرده است. در مقابل، وزارت خارجه ایران برای بیان اعتراض خود کاردار سفارت پاکستان در تهران را احضار کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری می‌شنویم.
حمله نظامی بامداد امروز پاکستان به خاک ایران، حمله‌ای که منطقه‌ای در نزدیکی شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان را هدف قرار داد. ارتش پاکستان در بیانیه‌ای توضیح داد که با موشک و پهپاد مواضع دو گروه استقلال طلب را هدف قرار داده است، گروه‌هایی که در این بیانیه تروریستی توصیف شده‌اند. وزارت خارجه پاکستان از زبان سخنگویش ممتاز زهره بلوچ این گزارش‌ها را تایید کرد.
اقدام بامداد امروز پاکستان بر پایه گزارش‌های اطلاعاتی دقیق از فعالیت‌های گسترده تروریست‌ها و اقدامات قریب الوقوعشان صورت گرفت.
وبسایت هالبش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان ایران را پوشش می‌دهد نیز نوشته است بیشتر کشته شدگان از خانواده‌های اعضای گروه‌های استقلال طلب بلوچ و ساکنین روستاهای مرزی در شهرستان سراوان بودند. میجر گهرام بلوچ، سخنگوی گروه استقلال طلب بلوچ که به نام جبهه آزادی بخش بلوچستان شناخته می شود، در بیانیه کشته شدن شماری از اعضای خود در حملات پاکستان را تایید و حکومت این کشور را به گرفتن انتقام تهدید کرد. رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی به نقل از ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گزارش دادند که او ضمن محکومیت شدید حمله پاکستان خواستار توضیح فوری مقام‌های این کشور شده است. این حمله پس از آن صورت می‌گیرد که شامگاه سه‌شنبه سپاه پاسداران منطقه‌ای در پاکستان را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده بود. حملاتی که باعث تنش شدید در روابط میان ایران و پاکستان شد. ممتاز زهره بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در این باره گفته بود:
پاکستان reserves the right to respond to this illegal act.
پاکستان حق پاسخگویی به این اقدام غیرقانونی را برای خود محفوظ می‌داند. مسئولیت هر گونه پیامدی بر عهده ایران خواهد بود. ما این پیام را به دولت ایران رساندیم. پاکستان همچنین تصمیم گرفت سفیر خود را از ایران فراخواند و به سفیر ایران در پاکستان که در حال حاضر به ایران رفته گفتیم باز نگردد. همچنین تصمیم گرفتیم تمام دیدارهای بلندپایه را تعلیق کنیم.
رسانه‌های حکومتی ایران اعلام کردند که این حملات دو مقر گروه جیش العدل را در خاک پاکستان هدف قرار داد. گروه شبه نظامی مخالف جمهوری اسلامی که از سوی ایران و چندین کشور غربی از جمله آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، هم در اجلاس داووس سوئیس در این باره گفت:
گروهی موسوم به جیش العدل که یک گروه تروریستی ایرانی است و در بخش‌هایی از مناطق پاکستان در استان سیستان و بلوچستان پاکستان پناه گرفته اند و ما بارها در مورد اون با مقامات عالی رتبه نظامی، امنیتی و سیاسی پاکستان گفتگو کردیم. عملیات‌هایی رو در روزهای گذشته در ایران انجام دادند. پاسخ ما روی تروریست‌های ایرانی در داخل خاک پاکستان هست.
در بیانیه‌ای که در کانال تلگرامی منتسب به جیش العدل منتشر شده آمده است، در حملات سپاه پاسداران منزله دو تن از اعضای جیش العدل منهدم شده و دو کودک خردسال کشته و دو زن به همراه یک دختر نوجوان دیگر نیز به شدت زخمی شده اند. گروه جیش العدل مسئولیت حمله 20 دی ماه به یک پاسگاه نیروی انتظامی در راست که در استان سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته بود. در این حمله یک عضو نیروی انتظامی کشته شد. اکنون نگاه ها به واکنش های احتمالی ایران به حمله پاکستان است. مسئله ای که می تواند نشان دهد تنش میان دو کشور به کدام سو خواهد رفت.
همونطور که در گزارش همکارم ایلیا جزایری هم شنیدید، ممتاز زهر بلوط سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با اشاره به اینکه نیاز به هیچ طرف ثالثی به عنوان میانجی میان ایران و پاکستان وجود ندارد گفته بین پاکستان و ایران کانال‌های ارتباطی مختلفی وجود دارد. این سخنان پس از آن مطرح شده که پس از داوطلب شدن چین برای میانجیگری میان ایران و پاکستان، روسیه و طالبان هم خواستار حل دیپلماتیک مسائل میان دو کشور شدند. ساعتی پیش در گفتگو با فاطمه امان تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای آتلانتیک، ارزیابیش را در مورد تنش‌های روزهای اخیر میان دو کشور پرسیدم.
اتفاق مشابه این افتاده در گذشته. حالا موشکی ممکنه نبا این برد، ولی خب هم ایران چندین حمله داشته در داخل پاکستان که یک بار به کشته شدن چند تا از ماموران نیروی هوایی نیروی دریایی پاکستان شد در نزدیکی‌های مرز ایران و پاکستان. اتفاق سال مشابه هم افتاده. میخوام بگم این دو تا کشور اساساً به هم نزدیک هستند. خیراً یک رزمایش نظامی داشتند. ولی مسئله این هست که این اتفاق ممکنه این بار بدون اطلاع طرف مقابل صورت گرفته باشه. شاید اینه که یه مقداری آشوب برپا کرده.
منظورتون حمله ایران به آنچه که گفته شده جیش العدل در پاکستانه؟
بله. خیلی وقتا از قبل به نحوی همدیگر رو خبر میکنن که قرار مخالفان مثلا به اون چیز تروریست خونده میشه در کشور همدیگه هدف قرار بدن. ولی یکی دیگه هم یه مشکل مسئله دیگه هم خیلی مهمه، میدونید احساسات ناسیونالیستی در پاکستان هم خیلی قویه. و الان اساساً حکومت و ساختار حکومتی مثلا دچار بحران هست و حتما لازمه که یک عکس العملی نشون میدادن برای آروم کردن افکار عمومی.
حتی فراخواندن سفیر پاکستان از ایران رو هم شما در واقع پاسخ به افکار عمومی داخل پاکستان میدونین؟
بله، خب پاکستان باید اعتراض کنه که مثلا به خاکش تجاوز شده و برای همین گفتم شاید بدون اطلاع اونا صورت گرفته. ولی بله، فراخواندن سفیر اتفاق بزرگ و فاجعه آمیزی در عرصه دیپلماتیک نیست. حالا به احتمال زیاد یه کمی مثلا بگذره مسئله حل میشه، حالا یا برمیگرده سفیر، مشکل نباید ماندنی باشه.
اما اگر اینطور که شما میگید مشکل ماندنی نیست، پس چرا بلافاصله پس از حملات ایران به پاکستان و اعتراض پاکستان چین اعلام آمادگی کرد برای میانجیگری؟ دخالت چین در این میان چه معنایی داره؟
ممکنه مسئله بدون مشکل حل بشه، ولی خب واقعا ممکنه هم یه مقداری بر اساس افکار عمومی یا شخصیت های در هر کدوم طرف ممکنه بحران یه مقدار عمیق‌تر هم بشه. چین به این دلیل ابراز آمادگی کرده که طبیعتاً دوست نزدیک هر دو طرفه. چین در واقع بزرگترین متحد تجاری و اقتصادی پاکستان هست و خب ایران هم پارتنر مهمی برای چین هست و خیلی طبیعیه که سعی کنه بین این دو کشور یه مقداری فضا رو آروم‌تر بکنه تا به عکس العمل عجیب غریبی دست نزنن و اوضاع آروم بشه. و یکی دیگه هم مسئله مهم اینه که چین اخیراً به هر حال در سالهای اخیر سعی کرده یک چهره صلح‌ساز به خودش بگیره. در کشمکش‌های متفاوتی واقعاً بعضی جاها به خوبی عمل کرده و سعی می‌کنه یه مقداری اون نقشی که الان بر در ایالات متحده آسیب دیده، نقش به اصطلاح بازیگری ایالات متحده، سعی کرده که چین سعی کرده یه مقداری صلح به اصطلاح ایجاد بکنه، حداقل بین کشورهایی که باهاش رابطه نزدیک دارن مثل ایران و عربستان سعودی یا حالا ایران و پاکستان که دو تا کشور البته با هم رابطهشون مثل رابطه ایران و عربستان سعودی نیست. ایران و پاکستان دو کشور نزدیک به هم هستن، دوست هستن.
پس به این ترتیب به نظر شما چرا ایران برای اتفاقی که حالا به طور معمول به گفته شما طی سالهای گذشته رخ داده چنین زمانی رو انتخاب کرده برای مورد حمله قرار دادن جیش العدل تو شرایطی که در واقع منطقه فضای بحرانی رو داره پشت سر میگذاره و تجربه میکنه؟ آیا ایران با اهداف خاصی به یک دوست و همسایه قدیمی حمله کرده؟
خیلی بسیار سوال منطقی و درستیه و خوب بود که مسئولان جمهوری اسلامی میتونستن به همچین سوالی پاسخ بدن. حدس من این هست که این سه کشوری که برای حمله های جمهوری اسلامی انتخاب شدن کشورهایی بودن که ایران اینجور محاسبه میکرد که تلافی نخواهند کرد، طبیعتاً سوریه، عراق و پاکستان، چون در گذشته هم کشتن مخالفان در داخل خاک همدیگه اتفاق افتاده بود، مخالفانشون. حالا این مقطع زمانی بسیار بسیار حساسه و ممکنه جمهوری اسلامی به خیلی وقتا به خطای محاسبه میفته، این بار هم اشتباه کرده باشه، ولی خب مقطع زمانی کنونی بیشتر میتونه خاورمیانه رو نوستار اوزار رو واقعا بخیمتر بکنه و از کنترل خارج بکنه. به نحوی ممکنه برپایه خطای محاسبه آقایون باشه که متاسفانه از این کارها میکنن زیاد.
نقطه نظرات فاطمه امان رو شنیدید. اما خانواده های گروگان های اسرائیلی که از 7 اکتبر سال گذشته در اختیار گروه افراطی حماس قرار دارن بیش از 100 روزه که تحصن کردن. گروه حماس که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته شده از ارائه خبرهای دقیق در مورد گروگان ها خودداری کرده. همراه هستیم با همکارم فرنوش رام که از بیت المقدس همراه ماست. خانم رام، این تحصن امروز گویا روز بسیار خاص و ویژه‌ای رو پشت سر گذاشته.
با سلام به مخاطبین و شما، بله امروز در روز 104 از یورش گروه افراطی حماس به مردم اسرائیل و جنگی که بیش از 3.5 ماه در جریان هست، امروز اولین سال تولد کوچکترین گروگان اسیر در دست حماس هست، نوزادی به نام کفیر بیبس که در اون روزی که اعضای حماس به اون شهرک نیر اوز در جنوب اسرائیل، یکی از اون 10 شهرک، حمله کردند، یک مادر و 2 نوزاد او رو با خودشون بردن. دقایق قبل از اون پدر خانواده رو زخمی کرده بودن و رو بوده بودن و بعدن مادر رو با 2 نوزاد بیرون رو بردن که فیلم اون افکار عمومی اسرائیل و بخشی از مردم جهان رو تا مدت ها تکان داد. امروز اولین سالروز تولد این بچه هست اگر در قید حیات باشه. حماس حدود 1.5 ماه قبل مدعی شده بود که این مادر و 2 فرزند در اختیار اون گروه نیست، ولی بعد از چند روز اتفاقا پدر اون خانواده آقای یردن بیبس رو به برابر دوربین ها آورد. یردن در حالی که گریه میکرد بنیامین نتانیاهو رو متهم کرد که بمباران های تو باعث شده که همسر و 2 فرزند من کشته بشن. برای افکار عمومی اسرائیل این مسئله بسیار سنگینه. ما میدونیم که هنوز 132 تا 136 گروگان اسیر در دست حماس هستند که بخیر افکار عمومی اسرائیل میگویند که اصلا جنگ به خاطر اونها در جریان داره و دولت اسرائیل هم میگه که هدف اصلی من از جنگ اینه که با فشار نظامی بتونیم این گروگان ها رو آزاد کنیم. مردم اسرائیل هزاران تن امروز در میدانی در تلویزیون گرد آمده بودند به خاطر این بچه و این تراژدی که برای این خانواده در جریان هست. بالون هایی رو به رنگ نارنجی به هوا رها کردن. چرا رنگ نارنجی؟ چون این خانواده همه موهاشون هویجیه و اصلا این بچه در دنیا در رسانه‌های جهانی مشهور شده به مو هویجی و از این نظر فشار افکار عمومی اسرائیل به دولت هم مسلماً به خاطر این ماجرا خیلی شدید بوده.
خانم رام، شما گفتید که آقای نتانیاهو گفته یکی از دلایل ادامه جنگ آزادسازی گروگان هاست، اما به نظر میرسه که نه تنها اسرائیل بلکه حزب الله هم با هر گونه راه حلی برای پایان جنگ مخالفت میکنند. از آخرین راه حل ها برای ما بگید، راه حل هایی که البته هر دو تاشون با مخالفت روبرو شدن.
بله، ما در روز اخیر از 2 طرح خبردار شدیم. یکیش در جریان مأموریت دیپلمات ارشد آمریکایی اعزامی به خاورمیانه آموس هوکشتاین نماینده ویژه دولت بایدن بود که وقتی به لبنان سفر کرد و بعداً به اسرائیل آمد. الان معلوم شده که آقای آموس هوکشتاین یک طرحی رو به مقامات اسرائیلی و لبنانی داده بود و از جمله پیشنهاد کرده بود که شبه نظامیان لبنانی از 7 کیلومتری مرزهای شمالی اسرائیل دور بشن و حزب الله اون پیشنهاد رو رد کرده، ولی گفته که ما همچنان گوش شنوایی برای شنیدن طرح‌های بعدی داریم. حزب الله در حال این طرح رو رد کرده که مقامات اسرائیلی از جمله رئیس ستاد ارتش اسرائیل بار دیگه تاکید کردند که جنگ با لبنان کاملا هم محتمل هست و هم همین که این احتمال خیلی قوی تر از هفته های قبل به نظر میرسه. امشب هم یوآف گالانت وزیر دفاع و بنیامین نتانیاهو بار دیگه کنفرانس خبری داشتن، هم دوباره به حزب الله هشدار دادن و هم دوباره به افکار عمومی اسرائیل گفتن که ما جنگ رو تا به آخر ادامه میدیم تا زمانی که با پیروزی نظامی اصلا بتونیم گروگان هامون رو آزاد بکنیم. ولی از یک طرف دیگه خانم کریمی، ما از طرحی خبردار شدیم که گویا نتانیاهو او را رد کرده و نتانیاهو پیشنهاد عربستان بوده برای اینکه در بازسازی غزه مشارکت بکنه، اما چون اون طرح شامل تشکیل کشور فلسطینی بوده و نتانیاهو با اون مخالفت میکنه، این طرح رو رد کرده.
بسیار سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام که از بیت المقدس همراه ما بود. به گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه در یک نشست رسانه‌ای که به دستاوردهای دیپلماسی روسیه در سال 2023 اختصاص داشت، ایران، ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر را اعضای حلقه داخلی روسیه خواند. همکارم کیان معنوی در این مورد با تورج اتابکی تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که سرگئی لاوروف از چه زاویه‌ای این ارزیابی را ارائه داده.
زیرایی بگم در این اشاره که آقای لاوروف داشته بر حلقه داخلی دیپلماسی جمهوری فدراتیو روسیه، بیشتر از این که این در حقیقت مصداق زمینی داشته باشه، حکایت داره از رویاها و آمال آرزوی دیپلماسی جمهوری فدراتیو روسیه که اشاره هم داشته اتفاقا که این مروری کرده بر دیپلماسی این کشور در سال گذشته و از این آرزوها در حقیقت باید بگیم یاد کرده. چرا؟ به خاطر اینکه آنچه که در حقیقت ما می‌بینیم، کشورهایی که آقای لاوروف اون اشاره کرده در میان خودشون مناقشات بسیار چشمگیری دارن، به یک درجه در حقیقت با روسیه همدلی ندارن و تنها شاید اشاره لاوروف بر این نکته استوار باشه که تلاش میکنه اینها رو از بلوک غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا دور نگه داره. خب اما این به سادگی امکان پذیر نیست. نه عربستان سعودی و نه ترکیه در جایگاهی نیستن که تمام پیوندهای خودشون رو با غرب از میان ببرند. ترکیه بزرگترین ارتش اروپایی ناتو رو داره، پیوندهای تنگاتنگی با غرب داره و عربستان پایگاه‌های بسیار گسترده نظامی در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار داده و همینطور کشورهایی مثل قطر و امارات متحده عربی هم از نظر امنیتی نظامی و هم از نظر تجاری پیوندهای گسترده‌ای دارن. بنابراین بیشتر باید این رو در ناکامی سیاستگذاری‌های خارجی روسیه جستجو کرد و اشاره‌ای به آمال و آرزوهای این کشور برای رابطه بهتر و فویاتر با کشورهای منطقه در سال آینده.
آقای اتابکی، مسکو خب گفته میشه روابط نزدیکی با تهران داره. روسیه در سالهای اخیر در تلاش بوده همونطور که شما گفتین کشورهای منطقه رو متقاعد کنه که از غرب فاصله بگیرن، اما در اعمال سیاستهاش این کشور به نظر میرسه که در انظار بین‌المللی همواره اقداماتی پارادوکس گونه انجام میده که ظاهرا عدم یک تعهد جدی به خصوص در مورد جمهوری اسلامی در ایران رو تداعی میکنه. نوعی سیاست دوگانه. به موارد متعددی هم میشه اشاره کرد به تازگی در خصوص این سه جزیره ایرانی. شما ارزیابیتون از این رفتار روسیه چی است؟
خب به درستی اشاره کردید. این نشون دهنده رفتار بسیار متناقض روسیه استش در قبال ایران. و همین جا اجازه بدید اشاره کنم که این تنها در مورد ایران نیست که به این تناقض میشه اشاره کرد. روسیه با ترکیه هم در بسیاری از زمینه‌ها اختلاف نظر داره. مثلا میدونیم که در مورد سوریه این دو کشور دو سیاست کاملا متفاوتی رو دنبال میکنن و همینطور در مورد اقلیم کردستان شمال عراق. بنابراین گمان نمی‌کنم که در حقیقت انسجام نظری کاملا روشنی در این بیانات آقای لاوروف نهفته باشه و بیشتر باید اون رو در حد همون آمال آرزوها و رویاهایی جستجو کرد که از قرنها پیش دیپلماسی روسیه دنبال کرده و رسیدن به آبهای گرم خلیج فارس و حالا با یک نوع نزدیکی به امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی دیپلماسی روسیه گمان میکنه که شعلایی به تن این آمار و آرزوهای دیرینه خودش به تن کرد.
این سیاست مبهم روسیه آیا نشانه ضعف روسیه هست یا نشانه استراتژیه که این کشور فکر میکنه که به جایی خواهد رسید در رقابت با کشورهای پیشرفته جهان؟
ریشه های این عدم انسجام در سیاست گذاری و تناقضاتی که اینجا اونجا به چشم میخوره در سیاست گذاری های خارجی جمهوری فدراتیو روسیه رو باید در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی جستجو کرد. از پی این فروپاشی روسیه تلاش کرد خودش رو به عنوان یک قدرت جهانی در مقامی که اتحاد جماهیر شوروی بود عرضه کنه، اما بیشتر کشورها چین و هند در آسیا و غرب و اتحادیه اروپا روسیه رو به عنوان قدرت منطقه‌ای به حساب میارن و این در حقیقت آن چیزی نیست که پسند و خورند آمال و آرزوهای مسکو باشه و تلاش میکنه به نوعی صحنه سازی بکنه، سیاستگذاری های خارجی خودش رو پیش ببره که به جهانیان نشون بده که همچنان در جایگاه اتحاد جماهیر شوروی قرار داره، ضمن اینکه بضاعت قرار گرفتن در این جایگاه را هم نداره. به همین خاطر به داوری من اینجا و اونجا شاهد این تناقضات ما هستیم.
تورج اتابکی تحلیلگر سیاسی به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد. باستانشناسان در نزدیکی شهر یاسوج در استان کهگیلویه و بوی رحمت آثاری تازه از دوران پارین سنگی و صده‌های متأخر اسلامی رو کشف کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم اردشیر طیبی.
سرپرست هیئت کاوش باستانشناسی در منطقه تنگ سرخ استان کهگیلویه و بوی رحمت خبر داد که باستانشناسان در کاوش‌های این منطقه آثاری از دوران پارین سنگی، سگورستان و یک راه تاریخی را کشف کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین سپیدنامه روز پنجشنبه گفت که این آثار در کاوش‌های باستان شناختی در محدوده سد تنگ سرخ روی رودخانه بشار در جنوب شهر یاسوج کشف شدند. به گفته آقای سپیدنامه، این منطقه افزون بر شرایط زیست محیطی مناسب برای جوامع دامپرور و کوچنده، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی توانسته بود به عنوان یک گذرگاه ارتباطی اقتصادی فرهنگی نقش مهمی ایفا کند. وی افزود آثار شناسایی شده شامل یک محوطه پارین سنگی، سگورستان تاریخی، یک قلعه، 8 ماندگاه کوچنشینی از سده‌های متأخر اسلامی و 2 محوطه تاریخی با حدود 2 هکتار وسعت است. این بررسی باستانشناسی در مدت زمان 4 روز و با مشارکت 6 باستانشناس صورت گرفته است. باستانشناسان دوران پارین سنگی را قدیمی ترین دوران ماقبل تاریخ انسان می دانند که در آن برای نخستین بار ابزارهای سنگی دستساز مورد استفاده قرار گرفت. این دوران از حدود 3.3 میلیون سال پیش تا 12,000 سال پیش ادامه داشته است. برخی محققان از جمله تورج دریایی استاد تاریخ در دانشگاه کالیفرنیا معتقدند که به دلیل موقعیت جغرافیایی فلات ایران این سرزمین تنها پل طبیعی بوده که انسان شکارچی گردآورنده می توانسته در مهاجرت خود از آفریقا به جنوب آسیا از آن گذر کند. با این حال کاوش در مکانهای دوران پارین سنگی در ایران محدود بوده است و اکتشافات تازه در کهگیلویه و بوی رحمت از این نظر اهمیت دارد. تا کنون سکونتگاه‌های انسان اولیه در دوران پارین سنگی بیشتر در غارهای ناحیه زاگرس مورد شناسایی قرار گرفته بود.
گزارش همکارم اردشیر طیبی رو شنیدید. اما اگر برای شما هم این سوال پیش اومده که چگونه جیش العدل به عامل افزایش تنش بین ایران و پاکستان تبدیل شده، شما هم میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و پاسخ پرسشتون رو در یکی از تحلیل‌های وبسایت رادیو فردا پیدا کنید. تا نیم ساعت دیگه که یک بار دیگه با مهمترین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا با شما خواهیم بود، به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.